بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم از شهر حسام الدین چلبی ارومیه خدمت عزیزان و سروران و دانشمندان حاضر در جلسه. با عرض تشکر از جناب آقای محمد خانی از بابت لطفی که فرمودند و این فرصت رو برای ما شهرستانیان فراهم کردند تا عرایزمون رو درباره خاقانی به استحضار شما عزیزان و سروران برسونیم، خیلی تشکر دارم. بحثی که من انتخاب کردم برای خاقانی در این جلسه، تأثیر موقعیت‌های زمانی و مکانی خاقانی هست در ذهن این شاعر بزرگوار. خب میدونی که هر اثر هنری حاصل مؤلفه‌های ذهنی یک هنرمند هست، به اضافه تأثیراتی که از محیط پیرامون و موقعیت‌های خاصی که برایش در اون زمان و مکان اتفاق می‌افته. خاقانی هم از این مستثنا نیست. خاقانی برای خودش یک ذهنیتی متفاوت‌تر از دیگر شاعران دارند و در کنار این موقعیت‌های خاصی هم برایش پیش اومده تا اون متفاوت بودن ذهنش رو یک کمی بیشتر متفاوت نشون بده. درباره ذهنیت خاقانی چند کلمه خدمتتون عرض بکنم، بعد بپردازم به اصل موضوع، تا اون مشخصه های خاص ذهنی خاقانی هم در خاطر عزیزان بمونه. خاقانی بر اساس نوع تعلیم و تربیتی که داره در منطقه شروان، در زیر نظر علمایی چون کافی الدین عمر و شخصیت های دیگه، یه ذهن متراکمی از اطلاعات داره. گاهی به شوخی برای دانشجویان کلاس میگم که ما قدیم بچه بودیم، یه کارتونی میداد، یه آقای ووپی بود، یه گنجه‌ای داشت، میخواست باز بکنه تخت سیاه سبودیشو برداره، هزاران چیز به سرش آوار میشد، حالا اون تخت سیاه هم به دستش میومد. ذهن خاقانی رو من شبیه این گنجه میبینم، همه چی توش هست. وقتی سراغ یکی میره، هزاران چیز دیگر بر سرش آوار میشه و خودش رو در عرصه شعرش نشون میده. این ذهنی هست که به حسب این تزاحمات عناصر مختلفی که در اون جمع شده، گاهی شعر او را به نوعی تناقض‌گویی و تضاد هم میکشونه. شما گاهی در یک قصیده با فاصله دو بیت یا سه بیت میبینی که خاقانی در یک بیت یه چیزی را ادعا کرده، سه بیت بعد میبینیم که اون ادعا واقعا نگیزش رو میخواد اثبات بکنه. این یعنی تناقض‌گویی ها حاصل اون تزاحم صور و اطلاعات مختلف علمی است که در ذهن این مرد بزرگ نشسته. نکته دیگه در مورد ذهنیت خاقانی این هست که عموم شاعران اینچنین هستند که وقتی یک مضمون شعری در ذهنشون میاد، این رو بعد از پردازش ها و گزینش های شاعرانه و ادبی به عین منتقل می کنند. اما خاقانی از این دست نیست و شاید گفت عموم شاعرانی که به عنوان پیرو به سبک آذربایجانی ما اونها رو می شناسیم که خاقانی سرآمد اونها هستند، تقریبا یک چنین رفتاری در عرصه شعر و شاعری دارند. یعنی اون مضمون رو وقتی که از اون بخش پردازش ها و گزینش های ادبی و هنری و شاعری منتقل کردند، بلافاصله وارد عین نمی کنند، به قلم نمیاره، به لفظ نمیاره. این مضمون مانند مغناطیسی است، مانند آهنربایی است که این رو اول غلط میدند، از روی برادهای مختلفی از اطلاعات علمیشون میگذرانند، بعد وارد عین میکنند. شما گاهی دیدید این مغناطیس وقتی خیلی قوی بشه، اونقدر برادها دورشو میگیره که هسته اصلی اون مغناطیس اصلا قابل لمس نیست. شعر خاقانی هم گاهی مشکل هست، دیریاب هست، برای اینکه بسیاری از این براده ها دور اون رو گرفته تا بخواهید بفهمید که این چه میخواد بگه در این بیتش، باید اون براده ها رو با سختی زیاد، با سماجت زیاد این رو ازش جدا بکنید، بعد متوجه بشید که خاقانی با این بیت، با این همه اطلاعات علمی، اصطلاحات مختلف نجومی، کلامی و غیره و غیره، میخواد چی مطرح بکنه. این هم یه ماجرا. یعنی خاقانی از لحاظ یک اون تزاحم اطلاعات علمی و آگاهی های روزگار خودش یک ذهن انباشته داره. دو، در فن شاعریش یک مرحله متفاوت و جدا از دیگران را هم در ذهنش داره و اون همینه که این مغناطیس مضامین شعری خودش رو بعد از اون پردازش ها باید از روی براده های اطلاعات شتمن عبور بده. اینه که شعر خاقانی مملو وست از اطلاعات مختلف علمی روزگار خودش، از نجوم بگیری طب تا داروشناسی و مانند اینها. اما بحث دیگه در مورد خاقانی مخاطب او هست. نگاه کنید، معمولا در سبک‌شناسی روی این زیاد دقت نمیشه. هر کدام از این سبک‌های شعری رو نگاه بکنید، مخاطبان خاص خودشون رو دارند. وقتی اون مخاطب عوض میشه، ناگزیر سبک هم باید تغییر پیدا بکنه. شما در سبک خراسانی عموم شاعران مخاطبانشون جماعتی از نخبگان اجتماعی هستند، سلاطین و وزرا و دبیران و مانند اینها هستند. بنابراین سخنشون رو در حد فهم و درک اینها دارن مطرح میکنن، عرضه میکنن در قبال تقاضای چنین مشتری هایی. بنابراین چون این جماعت هم دیدن که چندان اطلاعات و بهره های ادبی شاز ندارن، از این بابت سعی میکنن سخنانشون رو ساده مطرح بکنن، پیچیدگی نداره. اما وقتی که به شاعران آذربایجان، شاعران شربان، اران، قفقاز و مناطق شمال غرب ایران میرسیم، اینها مخاطباشون عوض شده. یعنی دوره ای شده که اینها مخاطبانشون به جای اینکه نخبگان اجتماعی باشد، نخبگان فکریه. یعنی خاقانی روی سخنش با شاه نیست، با وزیر نیست، با هر کسی است که مثل او تهذیب ها و تربیت های علمی دیدند و بنابراین بهره های عالمانه ای دارند. و از این بابت اگر سخنان او گاهی دیریاب هست، دشواره، از بابت این که دست کم خودم رو میگم، شما رو نه، من مخاطب خاقانی نیستم. مخاطب خاقانی کسی است که ذهنی پربار از اطلاعات مثل خود او داره. بنابراین وقتی سخنش رو به تقاضای چنین مشتری هایی عرضه میکنه، قطع و یقین سخنانی باید باشه بسیار عالمانه، بسیار حکیمانه. بعد یه دوره‌ای میگذره، میبینیم که در سبک عراقی اون نخبگان اجتماعی که بعداً تبدیل شده بودن به نخبگان فکری در شعر خاقانی و امثال اینها، دیگه تبدیل شده است به مخاطبان عام نوع انسانی. یعنی شما سبک عراقی یک نفر ایرانی در زمان فلان یا فلان نیست مخاطبشون عموماً. اینها مخاطبان عام انسانی رو میخوان ارضا بکنن با شعرشون. بنابراین در شعر سعدی و حافظ این همه پیچیدگی های علمی اینها مطرح نیست. مفاهیم عام انسانی است که بیشتر مورد تکیه هست. و این که میبینیم شعر این شاعران در تمام دنیا تأثیرگذار هست و همه خواهانشون هستند، حافظ رو و سعدی و امثال اینها رو، از بابت اینی که مفاهیم شعرشون مفاهیم نوع عام انسانی هست، در حالی که شعر عنصری باشد یا خاقانی باشد چنین ویژگی نداره. اینه که اینها برای اینکه این نوع جماعت را ارضا بکنند با شعر خودشون، با اون مفاهیم عالی انسانی خودشون، چیکار میکنن؟ میان به جای اینکه بر دشوارگویی مثل خاقانی یا سادگویی شاعران خراسانی تکیه بکنن، بر روی زیباگویی تکیه میکنن. شعر رو باید چجوری زیبا بیان کرد؟ این عنصر زیبایی اونجا تشخص پیدا میکنه. این که امروزه از هر کسی بگه زیباترین شعر فارسی، لا محال انگوش خواهن گذاشت یا روی حافظ، سعدی، مولانا که شاعران این سبک هستند. بنابراین من میخوام بگم که خاقانی هم در دوره زندگی میکنه، شعرش رو برای مخاطبانی عرضه میکند که مخاطبان معمولی دوره گذشته نیست. دوره گذشته نخبگان اجتماعی بودن، سخنان ساده هست در حد فهم اونا، اما اینجا دیگه نخبگان فکریه. حتی ممدوح خودش رو هم مدح میکنه خاقانی، ممدوح خودش رو هم نه به حساب این که این ممدوح سلطانیست، وزیریست، این مطرح نیست. او رو هم از لحاظ عقلی و از لحاظ علمی آنچنان بالا دست میگیرد که مثلا در همون قصیده مشهورش که در مورد ساخت سد باقلانی آورده بود که سدی ساخته از ممدوحش، اینها میاد از ذهن مهندس این به اصطلاح ممدوح خودش صحبت میکند تا تعالی فکری او را به دیگران نشان بدهد. یعنی در مداحی های خاقانی شما نگاه بکنیم کمتر میبینه که بیاد از زور بازو و فلان و فلان ممدوح صحبت بکنه، بیشتر از اون عقل، دانایی و شعوری که اینها برای مملکت داری میبایستی داشته باشند داره صحبت میکنه. یعنی ممدوحش را هم اول اون در اون پایگاه مخاطب صاحب یک فکر متعالی قرار میده، بعد او را مدحش میکنه. اما در مورد موضوعی که برای این جلسه انتخاب کردیم، یعنی تأثیر زمان و مکان، محیط بر ذهن خاقانی که لامحال خودش رو در شعر خاقانی نشون داده، اول روی زمان میخوام متمرکز بشم. خاقانی در چه دوره‌ای داره زندگی میکنه؟ خب خاقانی و نظامی، این دوتا شاعری که از یک منطقه برخواستند، محصول و مولود سده ششم هجری هستند. سده ششم هجری به نظر من در فرهنگ ما ایرانیان یک نکته گسلخیزیه. یه زلزله‌ای در این دور اتفاق افتاده که فرهنگ ما ایرانیان را از این رو به اون رو تغییر داده. یه اتفاقی که هنوزم که هنوزه ما داریم طعم بسیاری از اتفاقات اون سده رو داریم میچشیم، لمس میکنیم، خودمون متوجهش نیستیم. این اتفاق چیه؟ نگاه کنید تا اول سده ششم، یعنی اون پنج سده نخست رو شما در نظر بگیرید، در تاریخ علوم عقلی اسلامی به عنوان دوره زرین علوم عقلی شناخته شده. بزرگترین مفاخر علمی مسلمانان محصول این پنج سده هستند. شما به ذهنتون یکمی بیارید که از این دانشمندان کیها به ذهنتون میاد؟ زکریا رو، ابن سینا رو، خوارزمی رو، ابو ریحان بیرونی، همشون رو نگاه بکنید، محصول اون پنج سده نخست اسلامی هستند. در این پنج سده نخست اسلامی اصلی که حاکم بر فرهنگ جامعه ایرانی به طریق اولا و کل جامعه اسلامی است، اصل خردگراییه. معیار خرد هست، همه چیز بر میزان خرد توزیین میشه. خب وقتی که این هست، همه چیز بر مبنای خرد هست، شعر هم باید بخردانه سروده بشه. شما در شعر پنج سده نخست اسلامی نگاه بکنید، از اون لطافت‌های احساسی شاعرانه نمیگم پیدا نمی‌کنید، اما نادر پیدا خواهید کرد. عموماً شعرها شعرهای اندیشیده هستند، حکمی هستند. و جالب نگاه بکنید تمام این شاعران این پنج سده هم یک لقب واحد رو همهشون با همراه اسمشون دارن، همهشون حکیمند، حکیم فردوسی، حکیم منصوری، همهشون حکیمه. یعنی برای شاعر بودن حکیم بودن الزامی است، اول باید حکیم بود بعد شاعر شد. خب وقتی چنین شعری سروده میشه، شعری است اندیشیده، شعری برخواسته از اون لطافت‌های عاطفی و احساسی نیست، دو تا چهار تا هست. بنابراین شما گاه‌گداری ممکن از لحاظ علمی، از لحاظ معرفت شناختی بهره‌های زیادی از شعر این دوره ببرید، اما از اون لطافت‌های شاعرانه چندان بهره‌ای نخواهید برد. خب این دوره بر مبنای خرد وقتی همه چیز ارزیابی میشه، همه چیزش همین هست، یعنی حتی شرع را هم میخواد تابعیتی از خرد داشته باشه. حالا اجازه بدید ذهنتون رو به یه بخشی از سفرنامه ناصر خسرو از ابتداش ارجاع بدم. خب بعد از اون ماجرای گسستن از دربار غزنوی ها و آمدن به سراغ دربار سلجوقی ها که او را میخوان آزمون بکنن، میفرستن برای جمع‌آوری و استیفای مالیات منطقه پنجدیه فاریاب و اینها، میره اونجا میگه که بله نشستیم، بیکار شده بودم، شراب خوردم. بعد میاره بله چرا این اعتراف را میکنم؟ چون پیامبر فرموده است که قول الحق ولو علی انفسکم، اقرار میکنم به شراب خواری، چون پیامبر گفته حق را بگویید اگرچه علیه خودتون باشه. سوال اول، خب کسی که این رو میگه و استنادش به این سخن رسول خداست، مگر آیات حرمت شراب رو ندیده؟ چرا اون رو میذاره کنار اما روی این استناد میکنه؟ دو، میگه به خواب رفتم از زور مستی، در خواب حکیم روشن سیمایی را دیدم که پیشم آمد گفت چقدر از این شراب میخوری که عقل آدمی را زایل میکند. یعنی اون حکیم برای منع ناصر خسرو از شراب خاری استناد به آیه و حدیث اینا نمی کنه، استناد به تضاد عقلانی می کند که این با عقل مخالفه. بعد او برمیگرده چی میگه؟ میگه که حکیمان برای دفع غم و اندوه داروی بهتر از این تجویز نکردند. یعنی چی؟ یعنی در زمان ناصر خسرو هرچند که بیان یک رویاست اما تصویری از یک واقعیت میتواند باشد، حکیمانی بودند که تجویز به شراب دادند به حسب شاید منافعی که در حکمت اونها برای شراب قائل بودند. بعد حکیم برمیگرده میگه حکیم نشاید آن کسی که آدمی را به بیخردی و بیخبری رهنمون باشد. گفتم چاره کار چیست؟ با انگوش اشاره‌ای به سوی قبله کرد و ناپدید شد. بنابراین میخوام بگم که در تجویز شراب و امثال اینها احکام شرع گاه گداری وقتی در تضاد با احکام عقلانی بودند، اون چیزی که از روش به راحتی می توانستند درگذرن احکام شرعی بود، احکام خرد ورزانه همیشه قابل اعتماد بود، قابل استناد بود. خب این دوره یه 500 ای رو پشت سر میگذاره، اما در دمدمه های ظهور سده ششم ما یواش یواش میبینیم که اولا عموم مردم از فضای خردگرایانه مطلقی که حاکم شده بیزاری جستند، خسته شدند، به خصوص از مباحث عقلانی صرفا نظری که نمودهای عینی نداره جامعه اون رو ملموس ببینه. نیومده یک وسیله اختراع بکند این عالم که بتواند مثلا کشاورزی رو براش ساده تر بکند. رفتند بحث رو به سوی مباحث نظری کشاندند و این مباحث نظری هم گاهگداری اسباب پیدایش نهله ها و ملت های مختلفی شده و در اثر کشمکش ها اون انسجام اتحاد جامعه رو به هم زده. این کتاب الملل و النهال شهرستانی شما نگاه بکنید، در این دوره گاهگداری نهلهایی اعتقاداتی در همین بطن جامعه اسلامی ظهور کرده که با اصل دین اسلام منافات داره، اما هیچ کسی اینها رو با داغ و درفش و مانند اینها کنار نزده. اونها حرف خودشونو گفتند. چرا؟ برای اینکه جهان اسلام اون روز یه ترازو و میزان دیگری هم در کنار اون آزادی اندیشه و بیان گذاشته و اون هم آزادی نقده. شما آزادی هرچی بگی، اما رقیب تو هم آزاده حرف تو رو نقد بکنه. اینه که این نقد خیلی راحت توانستون صراط مستقیم رو در جامعه حفظ بکنه، اجازه نده ذهنها زیاد از اون به اصطلاح اعتدال خارج بشند. خب این دوره با این آزادی در اندیشه، آزادی در بیان، اما معتقد به نقد، اون هم نقدهای استانخانداری که گاهی خود شهرستانی نمونه های اینها رو هم مطرح میکنه، تعالی علوم عقلی رو در جهان اسلام پایه‌ریزی میکنه. اما گفتم این ذهنیت ها بیشتر تابع نظریه پردازی هستند که عموم مردم ازشون هیچ بهره‌ای نمیبرند. اینه که در دمدمه های همین سده ششم هست که گاهگداری از زبان خیام باشد یا دیگران، رباعی های مثل این رو شما بسیار میشنوید که از مدرسه بر نخواست یک اهل دلی ویران شود، این خرابه دارالجهل است. یعنی به نوعی داره خستگی خودش رو از این که همه چیز رو بر مبنای عقلانیت و خرد بسنجم میبینیم. از سوی دیگر این جامعه ای که به صورت یک طرفه داره خردگرایانه حرکت خودش رو به پیش میبره، دستی دستی خودش رو از یک بخش عمده ای از انرژی اجتماعی بی بهره ساخته. هر جامعه ای به نظر من برای پیشرفت و تعالی خودش دو تا انرژی رو باید توامان به خدمت بگیره. یکی رو به نفع دیگری کنار گذاشتن خطرناکه. تجربه کرده ای. روی عقلانیت تأکید میکنی اما احساسات و شور و نشاط جامعه رو انکارش میکنی. این لامحال یه جایی دچار نقص خواهد شد. عقلانیت اون 500 نخست هم همینه. شما مثال بزنم، یک اتومبیلی داره حرکت میکنه، این اتومبیل یک نیروی محرکه میخواد، یه موتور قوی میخواد که اینو پیش ببره، یه رول و فرمانی میخواد که این رو در مسیر نگه بداره. اون رول و فرمان اون عقل جامعه هست، اون عقلانیته که اون رو هدایت میکنه از جاده منحرف نشه. اما اون چیزی که موتور پیشبرنده اون هست، اون شور و احساسات و نشاط اون جامعه هست. خب پس با این حساب ما به اون 500 نگاه بکنیم، چی داریم؟ یه ماشینی داریم با یک فرمان بسیار حساس، عقلانیت در اوج خودش، اما متاسفانه موتور چندان محرک نیست، یه کمی اومده اومده و نهایتاً در سده ششم اوایلش متوقف میشه. اما بعد از سده ششم، حالا خواهم رسیدین فقط تشبیه هم رو کامل بکنم، شما یه ماشینی رو دارین که موتور بسیار پیشبرنده‌ای داره، خیلی قوی، احساسات نشاط جامعه در اوج خودش، اما متاسفانه اون فرمان ضعف داره. یعنی اون طرفش هم دیدیم، این طرفش هم دیدیم. نه روی احساسات کامل و مطلق نباید سرمایه گذاری کرد و نه روی عقلانیت و خردورزی صرف. هر دوتا رو باید ملازم هم پیش برد. خب این ماشین اومد در اون سده ششم ایستاد. اما یه اتفاق سیاسی در سده ششم افتاد که این خردورزی رو یه کمی توقفش رو پیشتر برد، یک کاتالیزور شد برای نشست و سکوت و رکودی که بر خردورزی در اواخر سده پنجم یواش یواش حاکم می شد. و اون هم تسلطی است که سلاجقه بر جامعه ایران که نه مطلق ممالک اسلامی انجام دادند. خب سلجوقیان هیچ سنخیتی با مسلمانان و ایرانیان نداشتند، اینها از ورای مرزها اومده بودند. بنابراین ساده تر بگم یک کشور اشغال شده ای دستشون بود و اینها میبایستی مطامع و اهداف و سیاست های خودشون رو در این امپراتوری بسیار عظیم حتما به کرسی بنشانند و حرفی که دارند سلطه و اون هژمونی خاص خودشون رو، فرهنگ خودشون رو به کرسی بنشانند. اما چی شد؟ خب اینها که آمدند بعد از مدتی به قول امروزی ها دوزاریشون افتاد که اگر روزی این جماعت به این فکر بیفتند که این حاکمان برای مشروعیت حکومت خودشون چه چیزی بالاتر از ما دارند، قطعا متوجه خواهند شد که این مشروعیت مخدوشه. بنابراین به جای اینکه خودشون رو به کمال برسانند که گاهی در این مسیر هم حرکت کردند با به خدمت گرفتن وزرایی مثل به اصطلاح نظام الملک ها و مانند اینها، اما یک چیز دیگری هم کردن، یه اتفاقی هم انجام دادن و اون همینه که اومدن عمدن ذهنیت جامعه رو به نوعی تخدیر و به نوعی به رکودش بکشانند. این ذهنیت مجال ارزندام نداشته باشه که بیاد در مقابل سیاستمداران احتجاج بکنه. خب تا دوره آمدن سلاجقه از لحاظ کلامی سلطه با معتزله بود، اما با آمدن سلاجقه آمدن رفته رفته اشاعره رو بالا بردند. اشاعره ای که عقل رو جزو به اصطلاح سندیت های خودشون قرار نمیدهند، چندان بهایی به عقلانیت و احتجاج های عقلی نمیدند. در حالی که معتزله با اون باورهای عقل مدار خودشون این به اصطلاح قطار خردورزی رو خیلی خوب به پیش می بردند. آمدند به اسباب و عناوین مختلف معتزله را کوبیدند، اشاعره رو بالا بردند. خب این یک. بعد آمدند مدارسی رو ایجاد کردند. وقتی میل ایرانیان را برای علم آموزی رفتن به مکتب خانه اینها دیدن، مکتب خانه های واقعا موزمی رو اینها در اکناف این امپراتوری خودشون تأسیس کردند، اما به انها مختلف اجازه ندادند در این مدارس از علوم عقلی صحبت بشه. بنابراین به مکتب خانه آمده اما از علوم عقلی نمیخواد بهره چندان این ذهن ببره. حالا من با چه کسانی به عنوان شاگرد وارد این مکتب خانه ها شدند، چه کسانی بیرون آمدند که بعداً خودخواسته به جاهایی رسیدند که اون فضا اصلا اجازه نمیداد، اون استثناها کاری ندارم. من استاد اینها رو میخوام خدمتون معرفی کنم. جناب غزالی، محمد غزالی، آثار او را از لحاظ علمی و اینها همه ما میشناسیم مقامش رو، اما به محض اینکه به این نظامیه اومد، در کرسی مدرسی نشست، بعد از چند سباهی حاصل این ذهن وارد شده در این نظامیه چیه؟ میشه تحافت الفلاسفه. یعنی فلسفه رو میاد کاملا حلاجی میکنه، میگه که اینها هیچ، هرچه هست شما باید در همون تصوف جستجو بکنید. بعد در کنار اون سلجوقیان آمدند باز برای تخدیر این ذهن، حمایت‌های درباری و حکومتی نصیب و بهره خانگاه‌ها کردند. خانگاه‌هایی که تا قبل سلجوقیان بنا به دلخواه مردم در هر کوردهی یا شهری یکی دو تاش بیشتر پیدا می‌شد، اونم در خارج از جوامع شهری، در یک بیغوله ای که مردمی که واقعا از ته دل و صمیمانه میخواستن به این راه برن، معدود جماعتی بودن میرفتن و صادقانه هم در این راه وارد میشدن. اما از این دوره به بعد ما یواش یواش میبینیم که خانگاه ها منتقل میشه به درون شهرها و بدتر از اون از بودجه حکومتی دارن اینها جیره و مواجب میگیرن برای بودباش خودشون. خب وقتی که از حکومت پول میگیره، بودجه میگیره، خب باید به ساز این حکومت هم برقصه. باید خواسته های حکومت رو هم برای در مورد اون ذهن مردمی که وارد این خانگاه ها میشه انجام بده. بنابراین بعد از اون میبینیم تصوف به عنوان یک، حالا اون صوفیان وارسته رو من کاری ندارم، وقتی در عموم نگاه میکنیم میبینیم مثل یه ویروسی پراکنده شده، ذهنها رو کاملا آلوده، تمام ذهنها به نوعی بدارن به طرف تصوف حرکت میکنن. چه چیزی بهتر از این برای حکومتی که نمیخواد مردم در مورد صلاح و فسادش صحبت بکنن، این که مردم بگن ما دنیا رو به اهل آن وانهاده ای، ما رو با دنیا کاری نیست، ما با اون عالمیم، فلان و فلان. این خیلی خوبه، ذهنیت خوبیه. متصوف هم دارن همین رو تبلیغ میکنند. سلاجقه سیاستی رو نهادند، سیاست مداران رفتند، اما اون سیاستشون باقی ماند. چون بعد از حکومت سلجوقیان، خوارزمشاهیان، ایلخانان، تیموریان هیچ کدامشون خواستگاه درون ایرانی نداشتن، از برای مرزها اومده بودن. حالا خوارزمشاهیان ممکنه یه نسبت هایی هم داشته باشند، اما عموم اینها، مغولها، اینها هیچ کدام ندارن. اینها هم برای ماندگاری و ثبات استیلای خودشون نیازمند چنین سیاستهایی هستند که سلاجقه وضعش کردند. اینها هم همین رفتار رو میکنن. در مورد ارغون خان که در مسلمان کشی واقعا شهره هست، این به اصطلاح حاکم ایلخانان، آوردن که وقتی از دور میدید که شیخی داره میگذرد، از اسب پیاده میشد، بوسه بر نعلین او میزد. نه اینکه واقعا این مرد به حسب شاید بار اسلامی که این مرد داره و اون نمادش هست داره تکریمش میکنه، نه، داره پیام میده به جامعه که شما هم اگر میخواهید مورد حمایت و احترام حکومت باشید، این کسوت رو باید به تن بکنید، در این قالب باید بگنجید. بنابراین داره دستی دستی با این نوع رفتارها مردم رو به این طرف تصوف داره میکشاند. جناب مرحوم مرتضوی در کتاب بررسی مسائل عصر ایلخانان خودش در مورد علل ابتذال تصوفی که در دوره ایلخانان فراهم شده، خب داد سخن را دادند، اسناد و مدارکی که آوردند در مورد شرابخاری های اونها، کارهای خلاف دین و اسلام و حتی انسانیت اینها، اسنادشون رو کردند. بی جا نیست وقتی حافظ میاد در اشعار خودش یک لفظ صوفی پیدا نمی کنی که بار مثبت داشته باشه. از بادخاریشون صحبت می کنه. صوفی ار باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. یعنی اونقدر شراب می خورن که دیگه کاملا از هست و نیست می افتن. بنابراین بهتره که اصلا این عادت رو ول کنند، از حق بازی هاشون، دقل بازی هاشون. می خوام بگم که این سده ششم، اون اتفاقی که برای سده پنجم افتاد با آمدن سلاجقه، اون دیوار محکم در مقابل عقلانیت محکمتر شد. بعد در این سده ششم داره جامعه رفته رفته خودش رو آماده میشه کنه برای ورود به سده هفتم، که سده ایست که کاملا مهار فرهنگ ما ایرانیان به دست احساسات افتاده. همه با احساس باید زندگی بکنیم، عقل ارزشی ندارد. بنابراین هر کسی که به قول معروف از مادرش قهر میکنه، دوسری میزنه سر عقل. این عقل هیچه، این به جای ما رو نمیرساند. هرچه از اون احساس، خواسته ها و اون به اصطلاح تلاش ها و تقلاهای روحانی است، احتزاز روح است برای حرکت به طرف عالم بالا و مانند اینها. اینه که این سده ششم شما نگاه کنید دوره التقاط وامانده هست، هنوز مسئله براش مشخص نیست در اینجا که خب من میخوام ادامه دهنده اون طریق اولی خردورزانه باشم یا باید به این طرف حرکت بکنم، احساسگرایی رو پاس بدارم. اینه که شاعران در این دوره، حالا مثالی که من میزنم اینه که وارونه زندگی کردند. خاقانی در مورد تاریخ سرایش اشعارش ما اطلاعی نداریم. این نظم ابتسی که به آخر ابیات آوردن نمیدونیم واقعا این قصیده کی سروده شده. اما نظامی رو که هم ولایتی او هست میشناسیم. شما نگاه بکنید مخزن الاسرارش که حکمی ترین سروده اوست، چرا باید در دوره جوانی هنگام 20-22 سالگی به سرایت؟ در حالی که اگر شما ندانید که این در چه دوره ای سروده شده، آدم احساس میکنه این رو باید یه مرد 70-80 سالی بعد از کلی تجربه گرفته باشه. چرا؟ برای که سن 20 سالگی او نزدیک به دوره سده پنجم، یعنی هنوز اون جاذبه و طیف خردورزانه حاکمه در اون اوایل این سده. اما هر چقدر که پیرتر میشه از اون طیف یک کمی فاصله میگیره، میبینیم که یواش یواش احساسگراتر میشه. بعد از اون میبینیم بله میاد خسرو شیرین، لیلی و مجنون، تا برسیم آخرش به هفت پیکر. این وارونه زندگی کردنه. اون جوانی که باید احساساتش رو نشون بده، در این میبینیم که در جوانی گل کرده، در جوانی داره به احساسات، چون اول این سده شامل طیف و مغناطیس و جاذبه خردگرایی است، اما آخرش همراه هست با اون جریان احساسگرایی سده هفتم. با این حساب اگر نگاه بکنیم، خاقانی هم اصولاً باید حکمی ترین سروده های خودش رو در اوایل زندگیش سروده باشه و احساسی ترین سروده های خاقانی باید محصول اواخر عمر او باشه. اینه که در شعر خاقانی شما میبینید و نظامی هم و شاید تمام شاعرانی که در سده ششم نگاه زندگی کردن، نه تنها در منطقه آذربایجان و اران و مانندین ها، حتی در خراسانش هم همینه، چون زمان برای همه یکسان حکومت داره. خب اونها هم همینطور هستند. اونها هم شعرشون شعر التقاطی است. از یک طرف سخنان حکیمانه میگن، از یک طرف دارن سخنان عاطفی و احساسی مطرح میکنند. بنابراین موضعشون مشخص نیست، گاهی از این گاهی از اون هست، در حالی که در سده قبل و سده های بعد میبینیم حساب کاملا یک دست شده. هرچه به سده های پنجم اون طرف نگاه بکنید، میبینید که شاعران واقعا خردگرایانه دارن شعر می سرایند، این طرف سده هفتم نگاه کنید، همه تابع احساس هستند. اما در این میان سده ششم و شاعرانی مثل خاقانی، مثل نظامی هستند که به قول معروف گاهی به میخ و گاهی به نعل می زنند، گاهی سخن حکیمانه، گاهی سخن احساسی دارند. این التقاط در شعر خاقانی خیلی خوب می تونه خودش رو نشان بدهد. اما بحث در مورد مکانش، یعنی اون منطقه‌ای که خاقانی ازش برخواسته، شهر شروان رو در نظر بگیریم، شهری هست که دست کم تا زمان ظهور خاقانی شاعر فارسی سرایی آنچنان واقعا ظهور نکرده. خاقانی رو به عنوان یک طلوع بسیار غالب و قاهر در این منطقه در فارسی سرایی می‌بینی. حالا در حاشیه نکته‌ای رو بگم، این چند ترمیه که فرصتی پیش اومده، حالا با درخواستی که بوده، من میرم در دانشگاه نخشوان زبان فارسی براشون تدریس میکنم، چون مقاومت ها و مخالفت هایی بود. ما تا میرفتیم از خاقانی و نظامی باشون صحبت میکردیم، همشون میگفتن اینا که شعرشون همشون ترکیه، شما چرا اینا رو به عنوان شاعر فارسی گوی مطرح میکنی؟ حالا دلیل گامی میگم و این دیوانش هست، این فلانش هست، شما برای ترکیش برین یه سندی بیارید و فلان اینا. دو ترم با زبان فارسی رو اونجا گذراندیم. ترم سوم بود، یکی از این به اصطلاح عالمان اینها از باکو اومده بودند این کلاس ما رو رصد بکنن که چیه اینها. اومدن نشستن، من هم در اونجا درباره خاقانی نظامی بر حسب تصادف صحبت می‌کردم. بعد از مدتی دیدم این از اون لاک خودش بیرون اومد، خیلی عجیب بود برای خودم. گفت که به اون دانشجو رو کرد، گفت که من به حال شما غبطه میخورم، شما زبانی رو یاد میگیرید که میتوانید شعر خاقانی و نظامی رو به زبان اصلیش بخونید. خب این خیلی فتح، خیلی پیروزی بود که ما تونستیم لاگل بله تو این ذهن بونجیم بله اینها شعرشون اصلشون فارسی هست. اما بعدیش اینه، وقتی به این طرف میاییم، به خصوص در مناطق هم ولایتی های ما، اینا کاسای داغتر از آش شدن و اینا اصلا شعرشون ترکی هست و فلان هست، ما مونده ایم که بالاخره با اینا چیکار بکنیم. ولی در هر حال یه واقعیت تاریخی هست، شهر شروان، منطقه گنجه، اران، قفقاز، در اون مناطق دست کم تا سده های ششم هفتم کاملا زبان فارسی حاکم بوده، زبان مردم زبان فارسی بود، شاعران به زبان فارسی می سرودند. ولی حالا زبان اینها ترکی شده، شرایط امروز رو نباید به اون دوره منتقل بکنیم، این خیلی خطرناکه، این مخالفت و به اصطلاح افتادن با واقعیت‌های تاریخی هست. خب منطقه اران یک منطقه کلیت، حالا آذربایجان هم در کنارش بذاریم چون این سبک با نام آذربایجان شناخته شده، یک منطقه متفاوت تر از مناطق دیگری است که تا به حال شاعران ما در اونجا طبع آزمایی کردند و فارسی سرودند. شرایط جغرافیایی منطقه اران نه خراسان هست نه عراق هست. گاهی احساس میکنم کسی که این نامهای مکانی رو برای سبکهای ما قرار دادند آمدانه این کارو کردند. اون کسی گفته این سبک خراسانی است، این سبک عراقی است، این آذربایجانی است، این هندی است، میداند که تفاوت شعر سبک هندی با عراقی مثل تفاوت ماهیت اقلیمی و جغرافیایی منطقه عراق با منطقه هند، خراسان با آذربایجان، با هم دیگه متفاوتند. شرایط زیست ناخواسته، نمیگم خواسته، تأثیرات در ذهنها، باورها، اعتقادات و اصلا نوع تفکرات مردم و حتی در زبانشون داره. مردم معمولا مناطق کوه پای نشین، مناطق کوهستانی، زبان و گویشی نوعا خشن دارند، تندی و تیزی واژه‌ها خیلی نکتیز مثل اون گله های کوهاشون به ذهن میرسه، در حالی که مناطق جلگه‌ای معمولا گویششون نرمه، سابیده هست. مثل اینکه شما در اروپا مثلا دو زبان آلمانی کوهستانی رو با فرانسه جلگهی مقایسه بکنیم، میبینیم اون زبان چقدر نرمتر، سابیده‌تر، اما اون چقدر درشت‌تر. خب این زبان رو شما در شعر خاقانی هم میبینید، وقتی به زبان فارسی میخونید زبانش فارسیه، اما آمدن از واژه‌های انتخاب میکنه که اون خلندگیش در گوش خیلی تندتر و تیزتر از اون چیزیست که مثلا در خراسان یا جمال الدین اصفهانی هم دوره او در اصفهان ما میتوانیم احساس بکنیم. یعنی نوع بیان هم درشته در خاقانی، مثل شعر سعدی نیست، مثل شعر رودکی نیست، مثل شعر صاحب تبریزی بیدل نیست. به اصطلاح شگردهای خاص، یک مشخصه های زبانشناختی و فونوتیکی خاص خودش رو داره. اینه که گاهگداری میبینیم که زیاد جماعت نمیتوانن میل بکنن به خواندن شعر خاقانی، یکی همه همین زبانش هست، یکی همین زبانش انصافا درشته، بیانش درشته، خشن نوعه. خب این یک. مردم مناطق کوهپای نشین ذاتن مردمی هستند عقل گراتر. چرا؟ برای اینکه منطقه کوهستانی به حسب اون شرایط جوی و اتفاقات طبیعی مختلفی که برای مردمش پیش میاره، اینها رو لامحاله میکشانه به این طرف که اگر عقلت رو برای معاشت درست به راه نندازی، معلوم نیست سر از کجا در بیاری. بنابراین او باید به فکر این باشه که این کوه ها رو چگونه من شخ بزنم، سنگ ها رو کجا ببرم، رودهای خروشان رو باید چجوری مهارش بکنم، که این یک طرف بلایای طبیعی که ناخواسته بر سرمون میاد با اونها چجوری رفتار بکنی. در حالی که مردم مناطق جلگه‌ای به حسب حاصل خیز بودن، شرایط مهیا بودن، چندان احساس نمی کنن که حتما باید این عقل رو برای اداره زندگیم وارد بکنم. حالا دوره جدید و دوره سنتی رو نمیگم، اون دوره‌ای که کاملا به اصطلاح مبانی جامعه بر روی کشاورزی یا دامداری هست، در اون زمان رو صحبتش رو میکنیم. شما نگاه بکنید، حالا من قبل از اینکه وارد این ایران باشم و تفاوت این منطقه با مناطق دیگر رو، شما در همین دو تا کشور همسایه اروپایی که مثال زدم، از آلمان و فرانسه مثال زدم، شما نگاه بکنید هرچه هنری مرد و زن هست باید از فرانسه برخواسته باشند، هرچه که فیلسوفه، دانشمندی، فیزیکدان هست، فلان هست، باید از منطقه کوهستانیه آلمان برخیزه. شرایط همسایه هستن، اما یکی کوهستانی، یکی کاملا جلگه‌ایه. خاقانی هم در چنین جایگاه کوهستانی داره زندگی میکنه. مولود خاندانی است که نسل اندر نسل باید عقل خودشون رو در زندگیشون تزریق بکنند. بنابراین خاقانی بار عقلانیت شعریش مضاعف میشه. چرا؟ یکی به تقاضای اون اصل خردگرایی که از سده پنجم بهش برس رسیده، یکی هم به حسب شرایط جغرافیایی که او درش زندگی میکنه. بنابراین خاقانی نسبت به دیگر شاعران بار عقلانیت و حکمی بودن شعرش بیشتره. خب این هم یک مسئله. مسئله دیگر در نوع نگاه به خود هست. معمولا مردم منطقه کوهپای نشین، مردم کوهستانی، مردمی سخت کوش هستند و به حسب اینکه با سخت کوشی خیش حتی بلایای طبیعی هم بهشون مسلط شدن، خودشون را یک سر و گردن بالاتر از دیگران میبینن. یک نوع غرور در همهشون هست، یک خودبینی دارند. خود ستایی های خاقانی رو شما نگاه بکنید، ممدوحی رو مد نکرده، لامحاله در کنارش حتما باید خودش رو هم مد بکنه. پیامبر رو مد میکنه، میگه اگر اون سیمرغ خاموشه من طوطی ناطق هستم، خودش رو هم باید مد بکنه. یعنی شما در مدای خاقانی نمیبینی یه جایی که خودش رو هم کنار نهاده باشه، حتما باید خود ستایی ها داشته باشه. نظامی هم همینطور از دیگران که در این مناطق هستن. خب این که در منطقه اروپا از آلمان هی میبینی که اون برتری طلبی و شعارهای مانند اینها رو میبینید، این خواسته و الزامی است که این محیط جغرافیایی برای جماعت آلمانی الگا میکنه.
ما از دیگران یک سر و گردن نه چند سر و گردن بالاتریم. بنابراین دو تا جنگ پشت سر هم باید از آلمان اتفاق بیفته، اون هم بر مبنای همون برتری نژادی که اینها مدعیش هستند. خاقانی هم خواه نخواه این خودستایی ها در شعرش وجود داره و مبنا و انگیزه های اون. حالا ممکنه که واقعا علم به توانایی های آلمانه خودش هم باشه، اما بهره زیادی به نظر من محصول همون منطقه ایست که خاقانی درش زندگی کرده. بعد نگاه خاصی است که مردم این منطقه نسبت به عنصر زن دارند. خب نگاه بکنی در اون دوره کشاورزی محور نگاه بکنید، در مردم منطقه اوزنخام کوهستانی نشین مرد خانواده نمیتواند به تنهایی و به استقلال خودش چرخه اقتصاد خانواده را بگرداند. لا محاله این نیازمند مشارکت همسر خیش برای اداره زندگی هست و از این بابت در این مناطق زن به عنوان یک عنصر فعال وارد چرخه اقتصاد خانواده میشه و با وارد شدن در این چرخه ارزش و اعتباری را میبیند که شاید در مناطق دیگر آنچنان ندیده ای. نگاهی که خاقانی به زن خیش داره، نگاهی که خاقانی به اصطلاح خواهر و همسر ممدوح خودش داره، قصایدی که در شأن این بانوان سروده، نمونه هاش رو ما در شعر شاعران قبل از خاقانی در مناطق دیگر نداریم. نگاهی که نظامی به زن در آثار خودش داره، در خسرو شیرینش هم همین رو میبینی، در اسکندر نامش هم میبینی. گاهگداری آنچنان مقام اینها رو نظامی بالا میبره که در همه ماجرای روایتی که از اسکندر داره، هنگام رفتن به ظلمات میگه که به یک شهری رسیدن، این شهر خیلی شگفتانگیز بود. شگفتانگیزیش چی بود؟ میدید که خانه ها اصلا قفل ندارند، دیوارها به قول امروزی ها سیمخاردار ندارند. این چه اوضاعیه؟ پرسجو کرد چه اتفاقی افتاده در این شهر، چرا اینها نیست در مناطق دیگر هست؟ میگن که حاکم اینجا یک زنی هست که در سایه عدالت و تدبیر او نیازمندی نیست که قصد تعرض به مال دیگران داشته باشه. بنابراین قفل، کلید، مانند اینها، دیوار برای ما امری مجهول ناشناخته هست. یعنی این چنین بالا بردن یک زن در اون زمان و در اون تفکر و در اون دوران تا این حد بالا بردن نسبت به شاعران دیگر انصاف بدیم که متفاوت تر هست. اما این هم یه عیب داره، چون هر دوتاشو در خاقانی میبینیم، هم ستایش هایی که از زنان دارن. حالا برای اینکه تفننی هم باشه اجازه بدید یک قسمتی از همسر خودش مرده، مرثیه درباره همسر خودش سروده. حالا سوالی که همیشه تو ذهن من هست، من میگم که آیا شاعران قبل از خاقانی هیچ کدوم زنشون از دست ندادن؟ چرا هیچ کدومشون مثل خاقانی یا نظامی که برای آفاق مرثیه سروده، مرثیه درباره زنشون نسرودن؟ اما خاقانی آنچنان تحت تأثیر این اتفاق و مصیبت بوده و از همسر خودش یاد میکنه که حتی اون اصول اولیهی که در قصیده سرایی یعنی اندیشیده سخن بوده اصلا فراموش کرده بیچاره. دیگه از اون اطلاعات علمی هیچ خبری نیست، صرف عاطفه است که وارد میشه در شعر. نگاه کنید: بی باغ رخت جهان مبینا، بی داغ غمت روان مبینا، بی وصل تو کسل شادمانی، تن را دل شادمان مبینا، بی لطف تو کاب زندگانی، از آتش غم امان مبینا، گفتی دگری کنی مفرمای، کین در ورق گمان مبینا. ظاهرا همسرش وصیت کرده من دارم میمیرم یه زن دیگری ازدواج کن، داره بهش میگه گفتی دگری کنی مفرمای، کین در ورق گمان مبینا، بی تو من و عیش حاش لله، که از خواب خیال آن مبینا، غمخوار تو را به خاک تبریز، جز خاک تو غم نشان مبینا. حالا قصیده یکمی طولانی تره، من یک قسمت هاشو براتون یادداشت کردم، یا این قصیدهش: بس وفا پرورد یاری داشتم. نگاه کنید داره روی خاصیت ها اون مشخصه های بارز همسر خودش چقدر با این مرد همراهی کرده، داره در هر بیت یکی از ویژگی هاشو داره مطرح میکنه. بس وفا پرورد یاری داشتم، بس براحت روزگاری داشتم، چشم بد دریافت کارم تیره شد، گرنه روشن روی کاری داشتم. من نبودم بیدل و یار این چنین، همدلی هم یار غاری داشتم. آن نیار آن یادگار عمر بود، بس به آیین یادگاری داشتم. راز من بیگانه کس نشنیده بود، کاش نادل رازداری داشتم. هرگز از هیچ اندوهی بنده نبود، که از جهان اندوه گساری داشتم. یعنی واقعا شما، من که ندیدم، ببینید که واقعا تا خاقانی ها ممکن بعد از خاقانی باشه، اما قبل بعد تا خاقانی شاعران دیگری واقعا در مورد مرگ همسر خودشون چنین شعرهایی رو سرودن، مرثیه‌ای سرودن. خیلی نادره، دست کم من ندیدم این رو میتونم بگم. این نشان دهنده اون نوع نگاهی است که به عنصر زن دارن اینها نگاه میکنن، اونها رو به عنوان فعال اجتماعی و اقتصادی در جامعه پذیرفتند. اما این معیار برای ارزش گذاری مخدوشه. مخدوش بودنش چیه؟ یعنی تا زمانی زن ارزشمند هست که به عنوان شریک اقتصادی وارد زندگی مردی میشه، وگرنه قبل از اون حرمتی نداره متاسفانه. این که در خانواده منطقه آذربایجان این دوره یک دختری به دنیا بیاید، این رو بدشمن و بدشگون می دانستند، مبارکبادی بهش نمی گفتند، بیشتر طالب پسر بودند. خب این دختر در زندگی خاقانی هم به دنیا آمده. خب از بس از این شعر خاقانی متنفرم، چون خودم دوتا دختر دارم، نمیخوام این چنین نگاهی به دختر داشته باشم، نخواستم من مرگز حفظ بکنم، ولی مضمونش اینه، میگه زمانی که تو به دنیا آمدی همه میخندیدند و من میگریستم، 6 ماه بیشتر زندگی نکرده، حالا که مرده ای همه میگریند و من میخندم. یعنی نگاه کنید این نشانه اون ارزشگذاری اقتصادی. این دختر چون نمیتواند در اقتصاد فعال بشه ارزشی نداره، اما اون وقتی که ازدواج کرد با مرد دیگری فعالیت اقتصادی پیدا کرد، ارزش پیدا خواهد کرد. اینه که گاهگداری در اون دوره و در این دوره هم گاهگداری در این به اصطلاح روستاهای اطراف آذربایجان اینها میبینیم، میل به ازدواج زود هنگام رو میبینیم. این میل برای ازدواج زود هنگام برای چی هست؟ برای دست یافتن به اون ارزشی است که در خانه پدر نمیتواند پیدا کند، اما در زندگی به عنوان شریک مرد دیگری این اعتبار رو میتواند پیدا بکند. خب خاقانی میخوام بگم که از این دو نگاه هر دوتاش رو داره، هم اون نگاه تکریم‌آمیز همسر خیش، هم اون نگاهی که خدمتون گفتم در مورد دختر خیش داره. بعد منطقه اران، منطقه شروان، یک مشخصه دیگه هم داره. این شهر درامیخته دو تا فرهنگ اسلامی و مسیحی هست، همسایگی با ارمنستان و حضور ارامنه در این شهر لامحاله تحت تأثیر قرار داده فرهنگ این جامعه رو، و اونقدر این درامیختگی مسالمت‌آمیز بود برخلاف دوره جدید که اینها از لحاظ ازدواج با همدیگر هم هیچ منعی نداشتند. پدر خاقانی علی با همسری نستوری مذهب، مسیحی مذهب ازدواج میکنه و حاصلش خاقانی میشه. یعنی خاقانی از طرف مادر مسیحی مذهبه، در یک خانواده‌ای به دنیا آمده که مادرش گرایش‌های مسیحیانه داره، هرچند که در شعر خودش میگه که مادرم بعدها به اسلام مشرف شده است، اما بالاخره این هست. خب در این شرایط وقتی جامعه تحت تأثیر فرهنگ ترسایی هست، از خاقانی نباید انتظار این رو داشته باشیم که در شعر خودش اشارات ترسایی نداشته باشد، قصیده ترساییی باید بسراید که فکر کنم امروزه کاتولیک ها همون اطلاعات رو ندارن که خاقانی در اونجا وارد کرده. در تمام قصایدش نگاه بکنید، نمیتونیم پیدا کنیم قصیده ای که از این اطلاعات و باورهای مسیحیانه وارد شعرش نکرده باشه، چون اقتضای این درامیختگی هست. یعنی میخوام بگم که درامیختگی در زندگی خاقانی تنها در زمان نیست، در مکان هم هست. این درامیختگی مسیحیان و مسلمانان از یه طرف، از طرف دیگر این درامیختگی بر اساس اون زندگی نظامی لون دیگری هم داره. قومیت ها هم متفاوت و مختلط در اینجا هستند. اقوام کرد در اون منطقه حضور دارند، حضور فعال دارند. خود نظامی میگه من اکدشم. اکدش به معنی اسب درگه هست. مادر خودش رو میگه اسمش رئیسه هست، نژاد کرد داشته. بنابراین این منطقه دارای یه بافته، شاید بگم مسالمت آمیزی هست که تمام اقوام و ملل ظاهرا میتونن دراش به راحتی وارد بشن، حرف خودشونو بگن، هیچ جنگ و اختلافی هم نداشته باشن، همدیگر رو تحمل بکنن و روی همدیگر هم اثر بذارن. و خاقانی هم بالاخره محصول این دوره هست. یعنی در اینجا این همه اشارات مسیحیان وارد میشه. اینه شما در حالی که مثلا در شاعران شیراز میبینید که ادبیات مغانه حاکمه در اونجا. چرا؟ برای اینکه برای مدت‌های مدید این جا مرکزیتی برای زرتشتی‌ها بوده است، بنابراین تبلیغات زرتشتی اینا و دارامیختگی‌ها بوده، بنابراین خاقانی عظم‌خان حافظ و دیگران هم تحت تاثیر این فضا میتوانست باشه. خاقانی در اون فضای اسلامی مسیحی رشد کرده، بنابراین این رو هم در اونجا خاقانی میتونه ببینه و تحت تاثیر اون قرار بگیره. میخوام خلاصه بکنم این که اون چیزی که خاقانی تحت تأثیر اون شاعری کرده، یک عده برخواسته از اون ذهنیت متراکم و انبوه علمی خودش هست که گاه گداری اون تزاهمها و تضادهای عالمانه رو در شعر خودش وارد کرده، از یک طرف اون گرایش‌های عقلانی و احساسی که حاکم بر زمان سده ششم هست در ذهن خاقانی هم وارد شده، با این پیش‌فرض که میتواند هرچه که شعر حکیمانه سروده باشد در دوره‌های ابتدایی زندگیش سروده و هرچه که احساسی تر هست در دوره‌های سپسین عمر خودش سروده. و اون التقاط دیگر از مکان هم بر او عارض شده است، اینکه شعر او واقعا شعری است درامیخته با ادبیات ترسایی هست، مسیحی اسلامی. تمام شاعرشون در شعر جناب خاقانی نمود پیدا کرده. اجازه بدین آخر سخنم رو با یه غزل از خاقانی تموم بکنم و در کنار اون یه توضیح هم دارم. گاه گداری ما از بس که خاقانی رو با قصاید شناخته ایم، انصافا به غزلیاتش دقت نمی کنیم و این به نظر من ظلمه برای خاقانی که او را فقط به عنوان یه قصیده سرا بشناسیم، غزلیاتش رو نخونیم. غزلیاتش آنچنان ناب پر احساسه که شاعری مثل حافظ رو، مثل مولانا رو تحت تأثیر قرار میده. بسیاری از غزلیات رو شما در غزلیات شمس پیدا میکنید که نمونه اولیش رو در همین شعر خاقانی میتونی پیدا کنید. در حافظ غزلیاتی هست که رگ و ریشش میرسه به غزلیات جناب خاقانی، در حالی که ما این چهره غزل سرای خاقانی رو یکمی زیاد بهش وقعی نمینهیم و ظلم میکنیم به نظر من در شعر خاقانی. یه توضیح دیگر هم این باشه که معمولا هنرمندان رو میان دو قسمت میکنند. میگن یک بخشی از هنرمندان هستن که اینها مثل اون کارگران معادن هستن که نقم میزنن در اون تاریک جای فرهنگ و ذهنیت خودشون، رگه های ارزشمند رو بیرون میکشن. این یکی هم اون جواهر تراش هایی هستن که این عنصر خام رو میگیرند، گوشه ها و تراشه های میزنند، بریلیان درخشان از اون پدید میارند. با این دید خاقانی و پیشتر از او فرخی رو باید در نظر بگیریم. اون کارگر معدنه. بسیاری از تصویرها و استعارات و تشبیهات ابداعی رگ و ریشش به خاقانی میرسه یا فرخی میرسه. بسیاری تشبیهات استارا هستند که ناب در شعر خاقانی است. قبل از خاقانی ما نمونه‌هاشو پیدا نمی‌کنیم. یعنی مخترع و مکتشف چنین تصاویر شعری هست. اما حافظ اون جواهر تراشه، اون رگه های خامی را که دیگران برگرفتند اونچنان گوشه ها زدند، اونقدر لطیف این رو برش داده جناب حافظ که آدم گاهگداری این بریلیان لفظ حافظ رو میبینه گمان نمی کنیم باید از این شعر گرفته شده باشه. روی این غزل دقت بکنید. دردیست درد عشق که در من پذیر نیست، از جان گزیر هست و ز جانان گزیر نیست. غزل حافظ رو قطعا یادتون هست که راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست. نگاه بکنید تاره در همون وزن و در همون سیاق و با همون شروعی که هست از خاقانی کاملا مشخصه تحت تأثیر اون هست. بذار این غزلش رو تا آخر بخونم براتون. دردیست درد عشق که درمان پذیر نیست، از جان گزیر هست و ز جانان گزیر نیست. شب نیست تا ز جنبش زنجیر مهر او، حلق دلم به حلقه زلفش اسیر نیست. گفتا به روزگار بیابی وصال ما، منت پذیرم ارچه مرا دل پذیر نیست. دل بر امید وعده او چون توان نهاد، چون عمر پایدار و فلک دستگیر نیست. بار عتاب او نتوانم کشید از آنک، ما را سزای هودج او بارگیر نیست. بیکار ماند شست غم او که بر دلم، از بس که زخم هست دگر جای تیر نیست. از بس که زخم هست دگر جای تیر نیست. خود پردم دراوند و خود گویدم که هان، خاگانی و خموش که جای نفیر نیست. نگاه بکنی اون شیوه حافظ رو، یک مفهوم مضمون تغزلی رو تا اینجا میاره. قبل از حافظ خاقانی است که اضافه کردن مت به غزل رو هم میاره. بعد از اون میاد دو بیت. اندر جهان چنان که جهان است در جفا، او را به هر صفت که به جویی نظیر نیست. او را نظیر هست به خوبی در این جهان، خاقان اکبر است که او را نظیر نیست. این که باید حتما اون مدح رو خاقانی در تمام حافظ در تمام قصایدش میبینی که حتی بعد از تخلص خودشون رو اضافه میکنه، که بعضی ها اعتقادش اینه که بعدن اضافه شده هستن به اون غزل ها. در شعر خاقانی، در غزلیات خاقانی نمونه های این نوع رو داری. یا فقط یکی دو تا مطلع هم بگم خدمتون. دیدی که یار چون ز دل ما خبر نداشت، ما را شکار کرد و بیفکند و بر نداشت. خب حافظ رو میبینی. دیدی که یار جز سر جور و جفا نداشت، بشکست عهد و از غم ما هیچ غم نداشت. یا این شعر خاقانی. ای صبحدم ببین که کجا میفرستمت، نزدیک آفتاب وفا میفرستمت. حافظ میگه ای هدهد صبا، به سبا می فرستمد، بنگر که از کجا به کجا می فرستمد. خسته نباشید. خیلی ممنون. بزرگواری. ممنون. تشکر.